حالا این کلیسا اینجا ساخته شده یا نمیدونم، حالا بحث مثلا آبشار که قدیم اسمش آبشار آسیاب خرابه بود و ما اسمش رو تغییر دادیم به اسم آبشار آسیاب و اون واژه منفی رو ازش حذف کردیم. خب پدیده‌های زمین‌شناسی در اون منطقه خیلی زیاده، ولی شاید به واسطه زیبایی آبشار کسی اصلا به اونو توجه نمی‌کرد. تمام اونا اطلاع رسانی شده، تابلوهای اطلاع رسانی وجود داره که ذهن افرادی که بازدید کننده هستن در اونجا با پدیده‌های زمین‌شناسی هم درگیر بشه.
چه سرزمین شگفت انگیزی داریم آقای
پدیده. و تمام هدفی که اینجا هست اینه که وقتی من ببینم چقدر زمان میبره تا این منطقه شکل گرفته، برای حفاظتش یه ذره بیشتر میکوشم.
و خانم دکتر دارم به این فکر میکنم که ما در جاذبه های تاریخی دیگه همه میدونن چقدر ظرفیت داریم و چه حرفا برای گفتن میتونیم داشته باشیم در جهان.
بله.
جاذبه های طبیعی مثل حالا دریا و جنگل و کویر، خب همش تنوعش در کشور ما وجود داره. بعد الان ژئوپارک ها رو هم میتونیم اضافه بکنیم به این
بله
فهرست بلند بالا. بله. و حالا آداب و رسوم مختلفی که در نقاط کشور ما به لحاظ تنوع فرهنگی هستش، خود همین میتونه چقدر جاذبه ایجاد کنه، تنوع غذایی. و آدم افسوس میخوره که شاید میشد بهتر استفاده کنیم. حالا امیدوارم که این اتفاق بله. بیفته.
یه مطلبی رو هم ادامه
من یه نکته بگم.
بفرمایید.
چون اینو فرمودید شما،
عرض کردم
ما توی عرص یک رخداد زمینشناسی داریم که در کل دنیا فقط تو دو نقطه وجود داره.
عجب.
یکی تو عرص، یکی تو چینه. در زمانی که تمام دنیا از آب بیرون بودن، این دو منطقه زیر آب بودن و ثبت نگاره های دریایی، یعنی تاریخ زمین رو داشتن تو اون فاصله زمانی. و خب این یک واقعا ارزش جهانیه، یعنی دست کم نمیشه گرفت. ما توی منطقه طبس هم همینطور نقاط ثبت جهانی زیادی رو داریم. توی منطقه قشم همینطور. گنبد نمکی نمکدان یک سن 500 میلیون ساله داره که تو کل جزیره 50 میلیون ساله قرار گرفته. خب اینا از نظر ارزش علمی واقعا بی‌نظیرن و خوب دیده نشدن. اینم بگم خدمتتون که اصلا رویکرد و فلسفه شکلگیری ژئوپارک، اولین گزینش در واقع قبل از حفاظت زمین‌شناسی، بالا بردن توان اقتصادی جامعه محلی بود.
بله.
چرا که خیلی از روستاها هستن خودشون هدف گردشگری‌ان. حالا تو کشور خودمون مثل عبیانه.
بله.
همه میرن میشناسن بازدید میکنن. خیلی روستاها هستن تو مسیر جاذبه گردشگری‌ان. اونها هم به نوعی منتفعن از بحث اقتصاد گردشگری، اما خیلی از روستاها این موضوع رو نداشتن. دپارتمان علوم زمین یونسکو اومد این موضوع رو مطرح کرد که همه جا زمین با داستان 4 میلیارد سالش وجود داره و ما میتونیم از این قضیه همه روستاها و جوامع محلی رو از بحث گردشگری منتفع کنیم.
بله. آقای حدیدفرد نکته‌ای داشت شما می‌فرمایید.
نه خواهش می‌کنم، اتفاقا من سوالی که می‌خواستم بپرسم رو خانم دکتر در خلال صحبت‌هاشون کاملا بهش اشاره کردن که یکی از بزرگترین ویژگی‌های بحث ژئوتوریسم این هستش که شما اگر یک جایی هستش که جاذبه فرهنگی ندارین، اگر یک جایی هستش که حیات وحش در اونجا کم رنگ‌تر هستش، اما زمین رو دارید و اگر به همون دقت بکنید خیلی حرف داره برای گفتن. و چون که ما کشوری داریم که پدیده‌های زمین‌شناسی بسیار بسیار متنوعی در یک مساحت نه چندان دور از هم کنار هم هستن، به همین دلیل یکی از اون چیزهایی که خیلی به ما توی بحث گردشگری کمک میکنه بحث ژئوتوریسم هست که امیدوارم در داخل کشورم خیلی بیشتر بهش پرداخته بشه و بتونه ازش استفاده بکنه.
امیدوارم. خانم دکتر، ما چون هفته‌های گذشته راجع به پارک‌ها صحبت کردیم در برنامه شب، رو حالا هم در واقع پارک به مفهوم شهریش ما راجبش حرف زدیم.
بله.
هم پارک های ملی رو معرفی کردیم که برخشون هم در استان تهران بوده. حالا که میگیم ژئوپارک، ممکنه تو ذهن بعضی این بیاد که آقا الان یه فضای محصور شده مثلا توی طبس هست، اونجا حصار بله. کشیدن میریم وارد ژئوپارک طبس میشیم. به نظرم بله. بد نیست این مفهوم رو دیگه روشن در پایان این گفتگو توصیف بله. کنید. وقتی میگیم ژئوپارک داریم از چی صحبت میکنیم؟
دقیقا یک محدوده هست که درش تعدادش مشخصی پدیده زمین شناسی منحصر به فرد وجود داره، علاوه بر اون حتما این تاکید یونسکو هست که آثار فرهنگی زیستی هم درش وجود داشته باشه، یعنی هم حیات وحش، هم گونه های گیاهی، هم جامعه محلی. و هدف اصلی اصلا همینه، یعنی مدیریت ژئوپارک رو جامعه محلی داره. بله مرز مشخص داره، ولی این مرز محصور نیست. حالا برخلاف پارک ملی و اینها که یه سری محدودیت هایی رو دارن، ژئوپارک ها محدودیت برای ورود و بازدید ندارن.
بله.
و سایت ها مشخصه، حالا معمولا هر ژئوپارک یک نقشه داره، مرزهای ورودیش با تابلوهای اطلاع رسانی که مثلا به ژئوپارک طبس برای مثلا خوش آمدید مشخص شده و کاملا در دسترس همه پدیده ها جایی انتخاب شده که دسترسی آسان، حالا از نظر دسترسی هم تقسیم بندی میشن که نمی گنجه اینجا بخوایم در مورد صحبت کنیم، ولی به هر حال از نظر علمی هم هیچ نگرانی نیست، چون تمام اون پدیده ها به زبان کاملا ساده در تابلوهای اطلاع رسانی در واقع بازگو شده همه چی، که حتی یک فرد کوچک که مثلا حالا سن کمی داره هم بتونه از اون اطلاعات بهره بگیره و درک کنه موضوع.
خیلی متشکرم از شما، خیلی خبر خوبی بود و به ویژه که چقدر خوب توضیح دادین در مورد ژئوپارک‌های کشور عزیزمون ایران. از آقای حدیدفر هم بسیار ممنونم که پیشنهاد کردن راجع به این موضوع صحبت بکنیم. شما فرمایش ندید آقای حدیدفر.
تشکر می‌کنم که دعوت کردین به برنامه‌تون. امیدوارم که شاهد دو رقمی شدن تعداد ژئوپارک‌های کشورمون باشیم و شعار مرحوم استاد اینالدو که ایران جهانی در یک مرز رو به همه جای دنیا برسونیم.
یادشون گرامی، چه خوب که از ایشون هم نام بردید. از شما سپاسگزارم خانم دکتر عجایبی، ارزیاب رسمی شبکه جهانی ژئوپارک‌های یونسکو.
متشکرم، خدا
متشکرم که انتخاب شما شب رو، سفر شبانه ما در راه ابریشم ادامه داره. از سیراف آغاز کردیم، به طبس رسیدیم و البته در مورد ژئوپارک طبس و اتفاق خوبی که افتاده با خانم دکتر عجایبی حرف زدیم و حالا میخواییم از طبس در خراسان جنوبی بریم به خراسان شمالی، شهری دیگر که باز هم در مسیر راه ابریشم قرار میگیره، بجنورد، که میراث ناملموس فراوان داره و حتما خانم دکتر مومنی راجبش برامون حرف میزنن و البته بخش گردشگریش با علی حدیدی فرد عزیز. خانم دکتر مومنی بفرمید.
خواهش میکنم، خیلی خیلی ممنون. خراسان شمالی هم در واقع به عنوان یه بخشی از خراسان بزرگ که به هر حال یک سرزمینی است در ارتباط با تمام بخشهایی که الان میتونه به عنوان حوزه در واقع در حوزه آسیای مرکزی میتونن شناخته بشن، به هر حال جایگاه بسیار برجسته و ممتازی داره در انتقال دانشها، مهارتها، سنتها، آیینها، در مناطق همجوار نقش بسیار بسیار بزرگی آفریده. یه افتخار بزرگی که در خراسان شمالی نصیب شده بحث ثبت موسیقی بخشی خراسان هست که موسیقی بخشی در حوزه خراسان شمالی سالهای اگر اشتباه نکنم 2012 بود که در فهرست جهانی به ثبت رسید و کسانی بودند که واقعا این افرادی که نوازندگان این موسیقی بودند به عنوان گنجینه‌های زنده بشری میتونستیم ازشون یاد بکنیم. کسانی بودند که متاسفانه برخی از اونها که جز نوازندگان خیلی چیره دستی بودند متاسفانه دار فانی رو ودا گفتن، از بزرگان این عرصه میشه خود در حالا استاد عثمان محمد پرست رو معرفی کرد که اون معرف در واقع همه مردم جهان هست، کسی که با سازش شگفتی می آفرید و انسان رو از عالم زمین به عالم بالا متصل می کرد. خدا رحمتش بکنه. سالیان سال برای عرصه موسیقی در واقعا در ارتباط با میراث فرهنگی خیلی کمک حال ما بود، خیلی خیلی برای حوزه موسیقی در کشور زحمت کشیده. خراسان شمالی علاوه بر در واقع جایگاه برجسته‌ای که توی موسیقی نواحی داره و موسیقی مقامی داره، ظرفیت‌های دیگری هم ما در شاهد هستیم. با تمام اقلیم نسبتاً زبر و خشنی که برش حاکم هست، ظرافت‌های بی‌نظیری داره. پوشاکشون، البسه‌شون و استفاده از هنرهای دستیشون که به عنوان میراث ناملموس، غذای اونها، دانش‌ها و مهارت‌هایی که توی رونق بخشی به اقتصاد معیشتیشون خالقش بودن مثال زدنیه. ما اگه بخوایم به ساز عود دوباره برگردیم به عنوان یک سبت جدیدی که به تازگی در فهرست جهانی به حال برجسته شده به عنوان میراث بشری، باز هم خراسان شمالی، خراسان جنوب و خراسان رضوی هم ساختش رو دارن، هم نواختش رو دارن، سرزمین موسیقی هست. و اما میخوام غافل نشیم از میراث ملموسش. میراث ملموس خراسان شمالی هم بناهای متعددی داره که معلومه دوست دارم از منظر گردشگری آقای حدیدی لطفاً بهش بپردازن، ولی سایت های پیش از تاریخی بسیار ارزشمندی داره. من چون یکی از علایقم کاوش در حوزه های پیش از تاریخ هست، از دوستان و همکاران ارجمندم که در حوزه خراسان شمالی بسیار بسیار کارهای بزرگی انجام دادن، میخوام بگم که سرزمین ریشه هاست خراسان شمالی.
عجب.
هم ریشه هایی که اقوام و در واقع جوامعی رو در طول تاریخ از دوران کوچنشینی در اونجا داریم تا در واقع ورودشون به حوزه مدنیت، آغاز مدنیت، تمام سایت های از پیش از تاریخ تا دوره های اشکانی و ساسانی، همه اینها ما میتونیم ردی از بیشترین فعالیت هایی که توی مطالعات باستانشناسی در اونجا شده توسط همکارانی اتفاق افتاده که خیلی به موضوع عصر آهن و مفرق پرداختن و اونجا این حوزه ها رو به صورت برجسته داره و همینطور سایت های باستانشناسی فوق‌العاده‌ای در اونجا هست. و میدونم که یه نکته رو میخوام اشاره بکنم که مقام معظم رهبری خیلی نسبت به حفاظت از ارزش‌های هویتی و فرهنگی در حوزه خراسان شمالی توجه ویژه‌ای داشتند و می‌دونم یه دوره بسیار التفات در مسیر رونق بخشی به تمام نیازمندی‌های اونجا صورت گرفت.
بسیار خوب. از استاد عثمان محمد پرست گفتن خانم دکتر در خلال صحبت‌هاشون بسته صوتی در بخش موسیقیمون خانم نهانی برامون آماده کردن و مرتبط هست با استاد عثمان محمد پرست. با هم دیگه بشنویم و بعد میخواییم سفرمون رو ادامه بدیم با آقای علی حدیدی فرد.
تهیه کننده برنامه خیلی ساده بود. دوباره باید در مورد موسیقی حرف می زدم، اما این دفعه یکم متفاوت تر. ازم می خواست سراغ نوازنده های موسیقی مقامی و محلی برم و تمرکزم رو روی آدم هایی بذارم که بیشتر می نوازند و کمتر حرف می زنند. به حافظم رجوع می کنم و آدم های زیادی به ذهنم میاد که یا باهاشون معاشرت کردم و یا شنونده ی کارهاشون بودم. هرچی که دارم برمیگرده به شنیدنهای هر ازگاهی رادیو و پخش تکنوازی زخمه های یک استاد ناشناس. همیشه به خودم میگم چرا رادیو نمی گفت این لحظه آرامش بخش محصول تخیل کدوم هنرمند بوده؟ به ذهن مغشوشم فشار میارم تا یه چیز شفاف به ذهنم برسه. شبیه ایکیوسان بی حرکت میشینم، خودم را از هر صدایی رها میکنم، به ذهنم فشار میارم و اون تصویر مقابل ذهنم ظاهر میشه، چیزی که حلقه رابط ذهن من و دنیای موسیقی مقامیه. فقط یک لفظه و اونم چیزی نیست جز نوایی. نوایی
جای نوایی آه نوایی نوایی همه با و باین آه دو گل بیرونی
میدونم که نوازنده و خواننده‌اش چند ماه پیش چشم از جهان فرو بست، تو جایی که خورشید زودتر از هر جای ایران طلوع میکنه، در خاورترین نقطه دنیا. پیرمردی تا همین چند سال پیش آدمی رو به نیایش خدا دعوت میکرد، اونم زیر آسمان یک دست سیاه، اونجایی که سخاوت زمین بیشتر از آسمونه. پیرمرد دوتار به دست می گرفت و برای ستاره ها می خوند، به سوسوشون نگاه می کرد، نوایی از منتهای حنجرش آزاد می شد و سکوت شب رو به لرزه در می آورد. با لرزش هر تار دوتار بابا طاهر می خوند.
ای گریبانی که از دست تو جاگم، الله نخواهم دوخ تا روز قیامت.
حالا عثمان محمد پرست برای خیلی ها شناخته شده است. پیرمردی آرام، مردی از دل کویر، موسیقی نیاموخته‌ای که سلطان دوتار میشه. در خاف، در شهری کوچک، توی اون جامعه خراسانی مینواخت و میخوند. نه توی خیابون نامشو میدونستن، نه توی خونه ها از تبارش میگفتند، اما همه با نوای او همخوانی میکردند و زیر لب نوایی نوایی میگفتند. از 12 سالگی دوتار رو میآموزه، روز و شب توی فراغتش سما میکرده. هیچ استادی هم نداشته، این عشق بوده که دوتار رو توی دستاش به نوا در میآورده. توی دوتار خراسانی آرامش پیدا میکنه و البته غم شهرت آزارش نمیده. همیشه با متانت دوتار می نواخت و معشوقشو مثل جوانهای پرسر و صدای امروزی عیان نمی کرد. تو حجاب خلوت خودش خنیاگری می کرد.
که زد عشقت بیا زاغی، که زد عشقت شرر در خرمن دل ها، بیا زاغی که آزایش نبی بینم به منزل ها.
هرچه که میگردم آلبومی از عثمان محمد پرست پیدا نمی کنم، هرچه که هست خودشه و تک آهنگاش، گهگاه حضورش در کنار دیگری و گهگاه نواختن برای دل خودش. عثمان محمد پرست یک پیرمرد خراسانیه که نه اهل های و نه مرد هوی. اما همون تک آهنگا، همون موسیقی به ظاهر بدوی و بیابانی گیر کرده تو دل تاریخ. من، تو و شاید خیلی های دیگر رو درگیر خودش کرده. اصلا یه حالی با آدم دست میده، همچون مرد خراسانی که به طرب میاد، چرخی میزنه، به هوا میپره، چوب بر چوب میزنه که این شور کنده شدن از همه متعلقات زمینیه. دوتار عثمان اما ظاهراً آسمانیه. عثمان محمد پرست نه شهرتی خواست نه کسوتی. اون همون فراغتی رو میخواست که با یارش خلوت کنه. به لطف دنیای مدرن هر از گاهی ما هم شریک خوشیهاش میشدیم، خوشیهایی که هیچ وقت تموم نمیشد. عثمان محمد پرست تو همین بی قید و بندی بود که به دور از هیاهوی رسانه ها ابدی شد و برای همیشه خوابید.
اگر یار مرا دیدی و خبرد آی بگو ای بی بای بی مرم و همم آی گریبانی که از دست تو چاکم الله نخواهم دوخ تا روز قیامت بابا من.
متشکرم از خانم نهانی، با شما هستیم در شب رو و سفر ما حالا رسیده به خراسان شمالی. خانم دکتر در مورد میراث ناملموس این منطقه از کشور صحبت کردن. من ابتدا گفتم میخوایم سفر کنیم به بجنورد که در واقع مرکز خراسان شمالی است و حالا آقای حدیدی‌فرد به ما میگن که اگر بنا داریم سفر کنیم به این منطقه بهتره چه مواردی رو در نظر داشته باشیم، کجا میتونیم بریم، چه فصلی بریم بهتره و مواردی از این دست. بفرمایید آقای حدیدی‌فرد.
عرضم به حضور شما که اصلا کلا زمانی که ما اسم سفر مطرح میشه برامون و قصد سفر میکنیم، من فکر میکنم که اکثر افرادی که ساکن پایتخت هستند و تهران بیشتر قصد سفر به شمال کشور رو دارن، حاشیه دریای خزر. بله. به دلیل سرسبزی کاملا خاص خودش. این یه مقدار از عدم اطلاع رسانی و گاهی وقتا ناآگاهی نسبت به سایر مناطق خوب کشورمون هستش که میتونن به اونجاها هم سفر داشته باشن. گرچه ممکنه که یه مقدار طولانی تر بشه سفرشون، اما یقیناً در اونجا تجربه هایی رو به دست میارن که تجربه های بسیار نابی هستش. همونطور که شما اشاره کردیم به بجنورد، شاید زمانی که ما صحبت خراسان ها رو میکنیم یک منطقه بیابانی بیشتر مد نظرمون باشه، اما ما در اطراف بجنورد هم مناطقی رو داریم که حیات وحش بسیار بسیار غنی رو داره. مناطقی بوده که قبلا جزو شکارگاه ها بوده و الان جزو مناطق حفاظت شده هستش، در اونجا میتونن ببینن. مناطق کوهپایه بسیار سرسبز و زیبایی رو در اطراف بجنورد میتونیم ببینیم و کلن جداست از اون بافت بیابانی خشک لمیزرهی که ما توی ذهنمون هستش.
بله.
پس اگر قصد سفر کردیم و میخوایم که یه مقدار دورتر بشیم از پایتخت و تجربیاتی رو به دست بیاریم که نابتر برای ما باشه، بجنورد یکی از اون مقاصدی هستش که واقعا ما رو شگفت زده میکنه. با مردمی فوق العاده خونگرم، مهمون نواز که فرهنگ مشترکی رو با ما دارن، اما در قسمت هایی از پار فرهنگ هاشون با ما متفاوت هستن و این تفاوته هستش که اون وقت سفر ما رو به اون منطقه جذابتر و زیباتر میکنه. من همیشه توی سفرهام زمانی که به یه جایی میرم، جایی که شاید اولین بار باشه که بهش سفر میکنم، همیشه یک سوال در ذهنم هستش و به دنبال جواب این سوال میرم و اونجا هم عرضم به حضور شما که از مردم محلی همیشه این رو میپرسم و خیلی جالبه که شاید این سوال اگر از 10 نفر بپرسین 10 تا جواب متفاوت به دست میانی که با جستجو کردن داخل اینترنت و خوندن کتاب و اینا واقعا نمیتونین اینو به دست بیارین. من همیشه از مردم محلی اونجا میپرسم که شهر شما چی داره، چه چیز متفاوتی نسبت به سایر قسمت‌های ایران و دنیا داره که من حتما باید بیام و اینجا رو ببینم.
بله،
بعد اون موقع است که جواب‌های شما میشنوین که به قول معروف شاید از ناخودآگاه اون افراد، از اون ضمیر ناخودآگاهشون بیاد، اون چیزهایی که ازش لذت بردن و دوست دارن توی اون منطقه به شما نشون بدن رو به شما بیان میکنن.
مثل چی در بجنورد یا خراسان شمالی؟
اولین چیز که خب داستانهایی هستش که در مورد که حالا اینو مقایسه میکنن و اصطلاحا بهش پاریس کوچولو میگن بجنورد رو، به خاطر نوع آب و هواش، به خاطر اصلا شهریتش، بافت شهری و این اصطلاحی هستش که در مورد بجنورد ازش استفاده میکنن.
اصلا پاریس کوچولو رو به خیلی شهر ایران
ولی بجنورد. بله، من شنیدم
بروجردی
هم میگن که مال، ولی
بعد خود بروجرد و بجنورد هم باز دوباره خیلی به هم
شبیه هم ولی آره، این اصلا اصلیتش و ریشه یابیش رو بکنید به همین صورته و نیازی هم نداره. به نظر من بجنورد نیازی نداره که قیاس بشه، بخواد با پاریس اصلا قیاس بشه، چون خودش اونقدر غنای فرهنگی طبیعی و از حتی از لحاظ شهرسازی داره که و معماری داره که شما رو کاملا غرقتون میکنه و لذت میبرید و جزو اون مقاصدی هستش که اگر شما یک بار به سفر بکنید قطعا توی لیست سفرهاتون دوباره قرار میگیره.
میگم خیلی برای زمستون ولی مناسب نباشه.
نه نه نه، برای زمستون نیستش. البته ببینین، اگر مثل من اهل طبیعت‌گردی باشی نه، ولی اگر همونطوری که خانم دکتر توی برنامه قبلی هم اشاره کردن، ما لایه‌های فرهنگی رو داریم، پاره فرهنگ‌هایی رو داریم، رویدادها و رخدادها و ایونت هایی داریم که مثلا در مورد شب یلا بجنورد حرف خودش رو داره برای گفتن و قصه خودش رو داره برای تعریف کردن. این حتی متفاوت هستش با قسمت های دیگه از خراسان.
بستگی داره دنبال چی باشی، یعنی زمستان هم میتونه اون منطقه
بله، بله،
برای خیلی
بله،
ها جذاب باشه.
دو تا مطلب هم میخوام خدمتون بگم.
تا بفهم زمان.
یکی این که زمانی که شما سفر میکنید به خراسان ها، ما یه خراسان بزرگ هم داریم که اشتراکات فرهنگی بسیار زیادی رو داره و این رو بدونیم که گردشگری یکی از عوامل اصلی به وجود آورنده صلح. ما 2 سال گذشته سال گردشگری و صلح رو داشتیم و به این قضیه خیلی توجه بکنیم که هر چقدر که ما بیشتر سفر میکنیم بین اشتراکات فرهنگی بیشتر پی میبریم و متوجه میشیم که آدم های نقاط مختلف دنیا اونقدری که ما باهاشون فکر میکنیم تضاد داریم واقعا تضاد نداریم.
بسیار خوب، بسیار سفر باید. متشکرم از آقای علی حدیدفرد عزیز و سپاسگزارم از خانم دکتر آتوسا مؤمنی که ما را همراهی کردن. خانم دکتر مؤمنی باستانشناس و متخصص در حوزه میراث ناملموس و علی حدیدی فرد عزیز کارشناس در حوزه گردشگری. به پایان این برنامه شب رو رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم در تهیه و تولید این برنامه به شما عرض میکنم خداحافظ.
شما 45 ثانیه مونده به ساعت 1 بامداد و دلگرمیم به حضور شما، اگرچه این ساعتها هوا بسیار سرده. زمستان است، هوا سرد است و سرها در گریبان نباشه انشاءالله. به هم دیگه با نگاه لطف نگاه کنید و محبت رو ترویج بدید، چرا که هر چیزی، اشاعه هر چیزی در جهان حتما واگیر داره و محبت هم یکی از اون اصول اخلاقی هست که واگیر داره. اینو میتونید امتحان کنید، لبخند بزنید. هیچ کس نمیتونه به صورتهای لبخند زده اخم کنه. همچنان همراه ما باشید که به ساعت 1 بامداد رسیدیم.